رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خانزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. در این برنامه در ولگاگراد کتاب گلاسا استالینگراد مومی قناعت به چاپ رسید، کتابی که از محاربه های استالینگراد قصه میکند و افتخار پیروزی در چنین محاربه ها را روسیه به خود اختصاص داده است. و دانشگاه های سنت پیتربورگ برای سال تحصیلی نو در آخر ماه می در شهر دوشنبه برای انتخاب 100 داوطلب امتحان برگزار میکند. در آستانه 70 سالگی پیروزی در جنگ دوم جهانی، ترجمه کتاب سروش استالینگراد مومی قناعت به زبان روسی با نام گلاسا استالینگراد در شهر ولگاگراد بار دیگر به چاپ رسید. اولگا بیزبرادوا، مرتب و سازماندهنده چاپ کتاب در ولگاگراد، 20 نسخه آن را برای شاعر و سفارت تاجیکستان در مسکو فرستاد و حالا این کتاب ها توسط وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به دست مؤلف رسیده است. اولگا بیزبرادوا در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت آنها کتاب گلاسا استالینگراد را برای فروش بازنشر نکردند و از آن ناشران و مؤلف حق قلم دریافت نخواهند کرد. این کتاب باستاب قهرمانی ها و صفحه پرجلای تاریخی نبردها در این شهر است. خانم بیزبرادوا میگوید چون این کتاب هر سال از دست به دست میرود و برای نسل های جوان کمیافت شده است، آنها با شهرداری تصمیم گرفتند که بعد بازنشر آن را در مکتب ها و کتابخانه ها به طور رایگان چون سرچشمه مهمی محاربه ها تقسیم کنند. اولگا بیزبرادوا مدیر کلوب اینترنشنال دروژبی، یکی از مؤسسه های فرهنگی شاگردان مکتب های ولگاگراد است و میگوید که این داستان را دوست می‌دارد.
اولا من عاشق این کتابم. سوال پیش می‌آید که چرا کلوب اینترنشنال دروژبی مومین قناعت و این داستان را دوست می‌دارند؟ برای آنکه این داستان بهترین اثر برای استالینگراد است که در دوام 70 سال ایجاد شده است. من همین طور می شمارم.
خانم بیزبرادوا بار اول داستان سروش استالینگراد را سال 1973 به زبان روسی در مجله یونست خوانده است و میگوید تأثیراتی که از نخستین قرائت داستان در ذهنش نقش بست وی را وادار ساخت که از آن سالها به بعد آزمون‌های خوانش هنری این داستان را توسط کلوب یا باشگاه خود سازمان دهد. در سالگرد سنه‌های مهم شهر استالینگراد، از جمله در آستانه 70 سالگی پیروزی در محاربه استالینگراد و در 80مین سالگرد مومی قناعت، این داستان را به قسمت ها جدا و به شاگردان مکتب ها تقسیم کردند. شاگردان مکتب ها در آزمون قسمت های مختلفی داستان را در مراسم های مربوط به این سالگرد ها قرائت نمودند. در این داستان مؤلف تولد کودک را توصیف می کند که در روزهای نبرد استالینگراد یا ولگاگراد کنونی در تهخانه یکی از بناهای شهر به دنیا می آید. کودک در حال به دنیا می آید که در بیرون صدای توپ و تانک به فضا می پیچید. در آن روزها در این شهر به اصطلاح دیویزیای تاجیکان بر ضد نیروهای دشمن جنگ میکرد و جنگاوران بعد از شنیدن خبری تولد کودک در چنین شرایط با کمک مادر و کودک نوزاد شتافتند. کودک از آتش جنگ نجات یافت و به کمال رسید. با وجود این که به وی زینه یا زینئید نام نهادند، وی نام دیگری تاجیکی هم دارد. شاعر جنبه های انسانی این لحظه ها را در داستان خود تصویر کرده است. زینئید سلزنیوا حالا سالمند است و ما وی را در شهر ولگاگراد تلفنی پیدا کردیم و از خودش این سرگذشت را پرسیدیم.
و از این سرگذشت آگاهی پیدا کرد و به ولگاگراد آمد. در اینجا زندگی کرد و این داستان را نوشت. در تخانه دوم پاولوا کودک به دنیا آمد. با من زینا نام نهادند، ولی من خود را زندگی می نامم. در ترجمه تاجیکی معنیش زندگی یا حیات است.
زینا، я зовут Зиндаги. Это жизнь переводит с таджикского.
دیویزیای تاجیکان از حساب تاجیکان و روسها و ازبکها در تاجیکستان تشکل یافته بود و از آنجا به جبهه رفت. در نبردهای نزدی مسکو این لشکر شماره زیادی رزمندگان خود را تلف داد و بار دیگر در آنجا آن را تکمیل کردند و به نبردهای ولگاگراد فرستادند. از این دیویزیا یا لشکر کارنامه‌های زیاده در خاطر اهالی این شهر باقی مانده است و در روزهای نبرد کسی نمی‌دانست که آن به اصطلاح دیویزیای تاجیکان است، بلکه گمان غالب این بود که آنها کزک‌های لبیدان هستند. نمونه‌های از جنبه‌های بشری یا به اصطلاح معروف دوران شوروی دوستی خلق‌ها در آثار شاعران و نویسندگان وقت خیلی زیاد است. در برابر مؤمن قناعت، نمایندگان ادبیات همه کشورهای شوروی پیشین با چنین نمونه‌ها از وحدت یک خلق، خلق شوروی داستان‌ها سروده‌اند. در این داستان‌ها از ملیت قهرمانان نبردها تقریباً یادآوری نمی‌شد. به ویژه بعد از فروپاشی شوروی، روسیه به عنوان میراث‌بر شوروی پیشین مدت این موضوع و کارنامه قهرمانان و جنگاوران را فراموش کرد. آنها در کشورهای پاشخورده در آخرین سالهای حیات خود خار و به مشکلی های زیست دچار شدند، ولی افتخاری جان‌نثاری های آنها و غلبه آنها در جنگ دومی جهانی را همانا روسیه از منبرهای بلند بین المللی ترنم میکرد. در این روزها نیز زود زود در مطبوعات روسیه به این معنی مقاله ها به نشر میرسند، ولی همزمان تلاش های دیگری روسیه برای جلب بیشتری کشورهای شوروی پیشین به اجرای برنامه های استراتژیش پنهان نمی‌ماند. بعد از پیش آمدن بحران در مناسبات روسیه با غرب، اکنون علامت‌های مشاهده می‌شود که این کشور با برگزاری هر گونه تدبیرها می‌خواهد همان دوستی خلق‌ها را زنده کند و دوباره آب ریخته را جمع آورد. زنده کردن عنعنه‌های دوران شوروی و جلب کشورهای پیشین این گستره به هر گونه برنامه‌های گویا ناچیز و مشترک از قبیل تقسیم لنته‌های گیورگی، گذاشتن لوحه‌های یادگاری با پاس خاطره قربانیان جنگ دومی جهانی و مهمتر از همه ساده کردن دریافت شهروندی روسیه در پسمنظر بحران قریم در اوکراین و پیش آمدن مشکل در مناسبات با کشورهای غربی، روسیه را به طور جدی به یاد کشورهای شوروی پیشین انداخته است. ولی چی طور؟ بوریخان نور محمدوف، رئیس پژوهشگاه مطالعات اجتماعی در الماتای قزاقستان، میگوید حالا خود روسیه با چنین تلاش هایش نمیداند چی میخواهد.
попытка сейчас придать некий новый импульс этому процессу, видимо, связано с новым кругом.
تلاش های کنونی برای بخشیدن صورت نو به روند همگرایی با آن ارتباط دارد که در بعضی از دایره ها میخواهند نفوذ و کنترل پیشین بر بعضی از سرزمین ها را برقرار کنند. چون این تلاش البته به ناکامی روبرو خواهند شد. سببش این است که جهان تغییر کرده است. از جمله همسایه های نزدیک تغییر یافتند و این همسایه ها هم برای اظهار عقیده خود و پیدا کردن راه های رشد حق دارند.
اوکراین از جمله چنین همسایه هاست که امروز روسیه می خواهد حق رشد مستقلانه را از آن بگیرد. به این دلیل در قلمرو اوکراین، کشوری که در سالهای جنگ دومی جهانی در آن آتش جنگ فروزان بود، حالا دوباره اسلحه به صدا در آمده است و باز هم سر و صداها درباره برقراری امپریای پیشین شوروی در شکل نو به گوش می رسد. آقای نور محمدوف میگوید پیوستن قریم به روسیه آنقدر غیر انتظار و آنقدر زود بود که سوالهای زیاده را به میان آورده است. شاعر مؤمن قناعت، برنده جایزه دولتی اتحاد شوروی، چنین وضع را برای جامعه جهانی هوشدار میداند و میگوید مردم در این مورد باید از عقل و خرد خود کار بگیرند.
این اشارات های یک چیزی هشدار میتین ما را و جامعه جهانی را که جنگ دومی جهانی برای مردم شوروی، برای کل جهان اونقدر تلفات جانی و مالی و زی رسان که دیگر همو خلاف تا این روز پر نمیشد دیگر. از خطری که بر بشریت تهدید میکند از اون مرد پیشگیری باید کرد. از اون همون چیزی که در دست بشریت مانده است، همون عقل و خیرت و تجربه و گذشتن از جنگ ها و یک فضای با وجود آمده است که مردم جهان باید که با هم مشکلات بشریت را حل کنند.
آقای نور محمدوف میگوید روسیه هیچ گونه برنامه رشد متمدن و قابل قبول به همسایه های خود را پیشنهاد نمی کند تا چنین برنامه ها مورد توجه همسایه ها یعنی کشورهای شوروی پیشین قرار بگیرد. روسیه چنین طرحی ندارد. به این دلیل در تلاش‌های خود برای برگردانیدن سرزمین روس‌ها یا برقرار کردن امپریای پیشین موفق نخواهد شد. آقای نور محمدوف می‌افزاید روسیه نمی‌تواند اعتبار خود را در عرصه بین‌المللی با زور نیرو بالا ببرد. برعکس با رفتارش در اوکراین اعتبار خود را از دست داد و معلوم نیست که چه طرز این کشور از محاصره عمیق بین‌المللی بیرون خواهد رفت. برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. دانشگاه های شهری سن پیتربورگ روسیه به نقشه گرفتند که برای سال تحصیلی نو 100 نفر داوطلبان را از تاجیکستان به این دانشگاه ها جلب کنند. به این منظور هیئت از دانشگاه سن پیتربورگ تا آخر ماه می به دوشنبه سفر و برای داوطلبان امتحان برگزار خواهد کرد. در یک گفتگوی تلفنی از فرخ ستاروف نماینده مرکز برنامه های بین المللی نزد وزارت معارف تاجیکستان در سن پیتربورگ درباره شرط و شرایط قبول و تحصیل جوانان تاجیک توضیحاتی بیشتر پرسیدم. یادآور می‌شوم که فرخ ستاروف نیز در ترکیب این هیئت دانشگاهی به دوشنبه می‌رود.
از سن پیتربورگ ما امکانیت داریم هر سال در رخ کمیسیه و دوشنبه برویم با سه دانشگاهی شهر سن پیتربورگ و هر سال زیاده از 100 کس قبول میکنند. از بودجه خود دانشگاه این مبلغ گذاری کرده می‌شود و دانشجویانی که از حساب شهروندان تاجیکستان هستند امکانیت پیدا میکنند در دانشگاه‌های بهترین شهر سن پیتربورگ تحصیل کنند.
طرز جلب یا امتحان داوطلبان در تاجیکستان چگونه انجام میگیرد؟
در مرکز برنامه‌های بین‌المللی که در نزد وزارت معارف تاجیکستان است جا تشکیل داده می‌شود از طرف آنها و با مکتوب رسمی از طرف وزارت دعوتنامه فرستاده می‌شود به دانشگاه‌های شهری سن پیتربورگ و اینها نقشه خود را ترتیب داده و تاجیکستان سفر می‌کنند. آنها از طرف خود همه ورقه‌های امتحانی را تشکیل می‌دهند. ورقه امتحانی که به تاجیکستان برده می‌شود از ورقه امتحانی که در خود روسیه هست کمتر فرق دارد.
و شرط و شرایط قبول چی هست؟ چه چیزها در نظر گرفته می شود هنگام قبول داوطلبان؟
دو تا امتحان ضرور است از زبان روسی و ماتماتیکا و سیوم امتحان وابسته از آن اختصاصی که داوطلب انتخاب کرده است. این شرط ها پیش از گرفتن یعنی گذشتن امتحان به همه داوطلبان شناخت کرده می شود. امتحان البته دو روز می شود. برای آنکه سه امتحان را در یک روز گذرانند این خیلی مشکل است هم برای خود معلمان و هم برای داوطلبان.
هیئتی که برای امتحان می رود از کدام دانشگاه های شهر سن پیتربورگ هستند؟
این سال ما انیخ می دانیم که دانشگاه دولتی الکتروتکنیکی شهر سن پیتربورگ و دانشگاه ایتمو یعنی آن هم بسه های تکنولوژی ارتباط دارد و سیومش اینستیتوت خولاد و بیوتکنولوژی می نامد.
و آیا جانب تاجیکستان برای قبول دانشجویان یا داوطلبان به این دانشگاه ها درخواست فرستاده است یا خود دانشگاه همینطور برنامه ریزی کرده است و خودش معین میکند؟
از طرف دانشگاه ها به وزارت معارف جمهوری تاجیکستان یک تعدادی اختصاص ها روان کرده شود که آنها باید این معلومات را به داوطلبان رساند و داوطلبان امکانیت دارند انتخاب کنند اختصاصی که خودشان میخواهند تحصیل کنند.
و آیا این دانشجویان در دوام 4 سال یا 5 سال تحصیل رایگان از حساب بودجه خود دانشگاه تحصیل خواهند کرد از حساب بودجه روسیه؟
بله این همش از حساب بودجه خود دانشگاه است.
و بعد از ختم دانشگاه این دانشجویان باید به تاجیکستان برگردند یا در روسیه هم میتوانند بمانند و کارشان را شروع کنند؟
پیش از سپاریدن امتحان هر یک داوطلب باید با وزارت معارف جمهوری تاجیکستان سازشنامه بندند. یعنی سازشنامه امضا کنند که بعد از تحصیل در این دانشگاه در وقت معین اون دانشگاه آمده باید برای وطن و برای خلق خود خدمت کند.
رفت و برگشت دانشجویان هم از حساب خود دانشگاه های سن پیتربورگ خواهد بود.
راهگیری دانشجویان از طرف خود دانشجویان است. از طرف پدر و مادران داوطلبان مبلغ گذاری کرده می شود. در دوام تمام تحصیلی آنها هر سال دانشگاه ها امید دارند و نقشه دارند که تعداد دانشجویان از تاجیکستان را بیشتر کنند. برنامه در اساس همون سازشنامه بین وزارت و بین خود دانشگاه ها به امضا رسیده است. همون برنامه است. این پیشتر اینیشیاتیو خود دانشگاه است.
تشبث بله. از جانب روسیه است نه از جانب تاجیکستان.
بله بله در اساس شرطنامه ای که در چارچوبه یورازیس آنجا گفته شده است که تاجیکستان و روسیه می توانند در اساس همین شرطنامه دانشجویان خود را در دانشگاه های دو دولت خوانند.
آیا همین گونه امتیازها فقط برای تاجیکستان داده شده است که داوطلبان یا دانشجویان بیایند در دانشگاه های سن پترزبورگ تحصیل کنند و یا به جمهوری های دیگری شوروی پیشین هم همین گونه پیشنهادها رسیده است؟
همکاری با دو دولت خیلی خوب رفته است. از طرف روسیه این قزاقستان و تاجیکستان است. ما در حساب بلاروس نمیگیم، برای که برای بلاروس بسیار شرایطی همچون برای شهروندان روسیه تشکیل شده است، اما از دولت های آسیای مرکزی گیریم این قزاقستان تاجیکستان است.
مصاحبه ما را با فاروق ستاروف نماینده مرکزی برنامه های بین المللی نزد وزارت معارف تاجیکستان در سن پترزبورگ میشنیدید. با این مصاحبه شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگاری خوش به یک و یک شما به پایان میبرم. خدا نگهدار.